تمهید ولادت آقا رسول الله الاعظم امام صادق سلام الله علیه را شما عزیزان تبریک می‌گویم. ان شاء الله از این اعیاد خداوند برکات شامل حال ما کند که در فراگیری علوم آل بیت توفیق بیشتری داشته باشه. ادامه بحث درباره جواز بیع اقوال و ارواز حیوانات معکول اللحم بحث می کردیم و گفتیم اصل در معاملات چیست؟ اصل صحت است یا اصل فساد است؟ تا به آنجا رسیدیم که در معاملات اصالت و صحه هم جاری می شود و اصالت و فساد هم جاری می شود. ما چه جور میتونیم جمع کنیم بین این دو تا اصل در عبادات که فقط اصالت و صحه هست، اصالت و فساد مخصوص معاملات هست و اصالت و صحه با عموم خود شامل عبادات هم میشود؟ اینجا یک تعارضی وجود میاد، یا جمع بین ضدین یا متقابلین که تقابل صحت و فساد تقابل عدم و معلکه است. معاملات هم محکوم، هم اصلشان اصالت و صحه هست هم اصالت و فساد. در این رابطه دو سه تا توجیه داشتیم، یکیشو ظاهرا گفتیم که اینجا تضادی در کار نیست، برای اینکه در تضاد وحدت مورد شرطه. اینجا مورد دو تاست، مورد اصالت الفساد در معاملات شک در رخنه و مورد اصالت و صحه شک در وصف زائر بر رخ. شرحش داده شد. و اما جواب دوم یا توجیه دوم که مسئله رو جهت بدیم تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا جلو هم جهت و توجیه دوم درباره اصالت و صحه و اصالت و فساد نسبت به معاملات این است که اصالت و صحه در معاملات وقتی جاری می شود که شبهه مصداقیه نباشد و ماهیت محقق باشد، شک در اشتراط شیئی بکنیم مضافاً بر تحقق ماهیت، در این صورت اصالت و صحه جاری می شود. مثالش رو دیروز گفتیم، امروز هم اشاره کنیم. شما عقدی رو میخونید، معامله مالی انجام میدید، مالی هست ولی عموم مردم به اون مال نیاز ندارد. نیازمندی مردمی یک دسته خاصی هست، یک دسته خاصی از نیازی به اون مال دارد، مثل دارو،
استفاده مالیت.
بله، حالا مالیت که مقدمه در صحت معامله، شک میکنیم این مال مالیست، رغبت هم دارن، اما یک گروه خاص بیماران، همه مردم نیاز به دارو ندارن، شک در یک شرط زائدیست و اصالت و صحت جاری میشود. اما اگر شک کردیم که شیئی هست به عنوان یک کالای خارجی، اما اصلا نمیدونیم مالیتی دارد یا ندارد، شک در مصداق میشود، شک در مقدم بر میگردد به شک مصداق. اگر شک در مصداق کردیم، جایی برای اصالت و صحه نیست، اصالت و فساد، عدم ترتیب اثر. این توجیه دوم. توجیه سوم، اگر به ذهنتون سپرده باشید، بنابر مبنای سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، فرق بین قاعده تجاوز و فرار چه بود؟ گفتیم در قاعده تجاوز شک در اصل وجوده و شک در قاعده فراغ مربوط می شود به صحت و عدم صحت شیء جزء موجود، برخلاف تعریفی که میرزا داشت که می گفت قاعده تجاوز در اثناء عمل مرکبه، قاعده فراغ بعد از اتمام عمل مرکب. ما اینو جاش بحث کردیم و آنچه سیدون استاد می فرماید برداشت صحیحی است از نصوص. اونو که اینجا گفتیم استفاده می شود اینجا. اگر در معاملات نسبت به جزء این شک کردیم در اصل وجودش، جایی برای اصالت و صحت نیست، چون معاملات قاعده تجاوز ندارد. و اما اگر شک در صحت جزء موجود بکنیم، جایی برای اصالت و صحه هست. سه تا توجیه و سه تا راه حل برای حل وجود تقابل بین اصالت و صحه و اصالت و فساد در معاملات احسن شد و الحمدلله این بحث کاملا روشن شد. حالا ما خستاشید جواب آقای طباطبایی در نگید شما نگید این توجیه سوال میگه بار آدم کن مطلب خیلی داریم و پس شما بگید و دیگه نمیشه سیده.
یکی از راحل ها در معاملات فرمودید که هم شرط شرعی و از لغات داریم،
اونو قبل نکن
شرعی و شرط داریم.
بله اونو گفتید دیرز بودید
اشاره دید که در شرط شرعی
بله
مجانی که در بله
اون معاملات و عبادات بود. گفتیم شرط شروطی که در عبادات هست شروط شرعی است.
نه در معاملات نداری
در معاملات هم
اگر
در معاملات گفتیم عمدتا این اشتراط ها عقلایی هست. اون دیروز گفتیم. خب شما سومیش رو گرفتید؟ یا باز بدید؟ سومی این است که باز هم اصالت و صحه با اصالت و فساد در معاملات تقابل و درگیری ندارن. چرا؟ چون اصالت و فساد در مورد جاری می شود که شک در وجود جزء مشکوک بکنی که اصلا انجام دادی یا انجام ندادی. چون قاعده تجاوز ندارد دیگه باید اصالت و فساد اصل عدم ترتیب اثر و اما اصالت و صحه در معاملات جزئی انجام داده شده قصد شده اما نمیدونی این قصدش کامل بود یا کامل نبود. اصالت و صحه این مطالب که گفته شد الان پس از که اصل در معاملات معلوم شد و نکته‌ای که تقابل در دید ابتدایی دیده می شد هم شرح و توجیه شد الان جای آن رسید که مسئله رو شرح بدیم. عنوان بفرمایید شرح مسئله. درباره مسئله‌ای که ما بحث می‌کنیم جواز بیع ابوال و اوراث حیوانات معکوب الله، باز هم یک مطلبی را توجه کنیم و آن این است که در صحت معاملات بدونیم که معامله سه تا رکن دارد، برخلافی که در اصطلاحات بالا پایین می‌شود. این آخرین و تحقیقی ترین رأی هست. انشاءالله دقت کنیم. تحقیق این است که معاملات سه تا رکن دارد
یا صحتمون
معامله الان صحت شد خود ماهیت معامله. یک عقد، دو متعاقده، سه عوضین. این سه تا رکن اصلی سه تا پایه است که بر اساس این سه تا پایه مأموره معاملات استوار می شود و هر کدام از این رکنها مقوماتی دارند. مثلا درباره رکن سوم که عوضین بود یکی از مقوماتش مالیته که الان به بحث نزدیک شدید. مالیته، مالیت مقوم این رکنه. عوضین اگه بلا مالیت باشد دیگه عوضینی نیست، مالیتی نیست. سید الامام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب بیع جلد 3 صفحه 6 تا 8 این مسئله رو بحث میکند. میفرماید که شیخ انصاری فقیه مضمون فرموده است که مالیت شرط، این اصطلاح درست نیست، شرط نیست، مالیت مقدمه. صدر من اهله و قعفی محله. بسیار مطلب جالبی است که ما گفته بودیم نظر تحقیق اینه در اصطلاح فقها هم کتابت و تسجیل شده است. برابر این پس از که گفتیم هر یکی از این سه رکن مقوماتی دارد، الان این بحث رو این قانون و یا این معیار اصلی را تطبیق کنیم به مسئله مورد بحث، ابوال و اوراس حیوانات معقول الله. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد دو صفحه 394 تا 396 این مسئله رو بحث میکند. میفرماید که اما اوراس حیوانات شک درش نیست که بیع و شراش درسته، هیچ مانعی ندارد و ارکان معامله که کامل بشود مانع شرعی و حقوقی در جهت صحت این بیع وجود ندارد. چرا؟ چون اوراس نجس که نیست، که نجاست مانع از صحت بیع و منفعت هم که دارد، پشتوانه اش هم سیره مستمره عقلا که خرید و فروش میکنند برای اشغال، نه اشغال، اشغال یا احراق و تسمید، میخوان برای پخت و پز عمومی زیر دیدهای بود از اون اوراس حیوانات استفاده کنن، مخصوصا در دهات هنوز هم هست، یا برای گرم کردن اتاقها و یا برای آجرپزی و غیره استفاده میشه. تسمید که شما گفتید یه درزه جا
خودم هر
زمین تسمید رو گفته بودم حسین میایی. بله تسمید همین سمار کده، تسمید همون کده حیوانی برای تقویت بنیه زرع و کشت و بذر و اینا استفاده می شود و از کد مصنوعی شاید، البته من تخصص ندارم، کسی باید خلاف تخصصش اظهار نظر نکنه، احتمال میدیم بهترم باشه، پس منفعت دارد و سیره عقلا هم پشتبانی کند، هیچ مانعی ندارد و گویا مورد توافق اصحاب هم باشد. اما نسبت به ابوال، منظور اول انعام ثلاثه است دیگه، ابل و غنم و بخر، آیا این اموال جایز است خرید و فروششون؟ اولا یک نکته ذهنی را خود ما توجیه بکنیم، بعد به صحت و فساد بیع اقدام کنیم.
خود بحث معقول الله بود که مطلب نفرد حیوانات سلاس ندود، معقول الله مطلب
مکول الله فعلاً اواله که مورد خرید و فروش باشه از این سه تا دیگه اواله که
مثلاً این حمار و بغال
نارنه اونا نه اونها انعام ثلاثه نیست اونا تقریباً محل بحث مکروه الله نباشه محلل الاکل قطعی باشه اونا رو بحثشو کردیم مفصل جای رسمی تقریباً
مرداری هم همینه
احسنتون جزا کمال ناب باشه خیر جزا برای روزون است اشتر به حود فقه ها هم گفتن ما بیچاره ها تنها نیستیم به حضور شما درباره اول یک شبهه رو توجیه کنیم و آن این است که ممکنه بگیم الان خرید و فروشش زمینه ندارد کی خرید و فروش میکنه این اول مثل عبید و امام میشود کنار بذارید از دور خارجش کنه چرا بس کنه توجیه اول اینه که در ضمن این بحث مثالهای مشابهی پیدا می شود قواعدی وجود دارد که بحث مفیده یک دو ممکنه همین الان و یا در آینده از این اول استفاده های علمی بشود
استاد در چین الان
همین میخواستم بله یک مقدار جوانید و سرعتتون زیاد جلوتر الان در ممکن است بعض از کشورها در آزمایشگاه ها از این اول برای اهداف علمی و یا پزشکی و غیره استفاده بشن بنابراین قابل استفاده ام هست کلیه که ما داریم اینه تمامی آفریده های خداوندی بدون فائده نیست قابل استفاده است دیر یا زود حالا این که برای ما ذهن ما رو آماده کرد که بی‌جاذبه نباشد حالا بحث میکنه اما صحت این اول را سید طباطبایی اعلام میکند که یجوز جایزه اشکالی ندارد و مخالفی هم در این رابطه تقریبا به طور کل دیده نمیشود مگر سید الحکیم قدس الله سره الشریف در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 282 مطلبی دارد که در ضمن اون مطلب اشکال بر مسئله اعلام میکند به شرحی که ساده سازی آن بدین ترتیب است گویا با زبان حال و قال میفرماید با اضافاتی از حقیق که
سید رازش میکنید که به یعبا جایز
نکنید
سید یعبا
مروبه دیگه هم کتاب آتروسپاکی کتاب دست کنید مسئله رواق نجاسا رو مسئله دوم شما دیگه تشکر برابر این می فرما برابر این شو حسن سید برابر این سؤال ایشان برابر این آفری سید الحکیم می فرماید با اضافات از حقیر که نخل مزمون هم باشد که در صحت معامله ما خصایص و مقومات و ویژگی هایی لازم داریم یک منفعت محلله مقصوده ست مال چیزیست که قابل بله مبادله باشد یک قابل تملیک و تملق مبذول نباشد یعنی پیش پا افتاده مثل یک ظرف آب در کنار چشمه و عزتی داشته باشد و ارزشی و بعد دارای سه تا ویژگی این سه تا ویژگی از ویژگی های مال هست یک منفعت بدون منفعت نباشه یه چند مشتخاک رو بگیرید منفعت یه مشتخاک منفعتی نداره بعد محلله باشد مثل خمر نباشد منفعت دارد برای خیلی ولی محلله نیست مقصوده باشد یعنی معتدن به ها مردم روش اوقلا روش حساب باز کنند نه چند تا دونه گندم و برنج منفعت محلله است ولی مقصوده نیست هیچ چیزی نمیتواند از پیش ببرد مقصود نیست بنابراین منفعت محلله مقصوده اگر داشت میشود مال شرعی این مال شرعی با این خصوصیات در مورد مثال ما تطبیق نمی کند اموال هر چند در روایات آمده است برای استشفاء جایز است شرب بول ابل و حتی بقر و غنم اما بسیار نادر الان هم شاید دیگه وقتش تمام شده یک ضرورت تاریخی بوده عنصر مکان و زمان الان دیگه نیست برابر این مالی نیست که یتنافس و بهل اقلا از مالیت ساقط است و بیع هم کما فی المصباح مبادلت المال بالمال و مال هم معناش اینه بنابراین معامله رکنش محقق نیست و بیع اموال صحیح نخواهد بود این فرمایش فکر کنم اما اشکالی که میکنم سوالتان ذهنتان جلو جلو هر هر اگر نشست برتن بکنم اما این از صحبتی است که ایشان میفرماید در این رابطه سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این مطلب خالی از اشکال نیست اولا ما در مبادله مال به مال یک نصی نداریم حرفی است از یک لغوی او در حد ذات خودش حجیت ندارد و تعریف هم نیست تعریف هم نیست شرح الاسم چون تعریف باید با جنس و فصل باشه که جامع امانه بشه این اسم رو شرح داده جنس و فصلی در کار نیست این اولا و ثانیا ما میبینیم طبق سیری اقلا که عوضین هرچند مالیت اقلائیه نداشته باشد باز هم معامله انجام میشود و صحیحه مثالی را که ایشان چند جا ذکر میکنن اینه یک کسی دست خط جد مرحوم خودش رو به دست بیارد پیش فرد دیگر خودش ندارد، به جدش هم علاقه دارد، یه دست خط از جدش واقعیست پیش کسی، اون فردم آدم زرنگیست، میگه نمیدان، حاضر میشد به مبلغ گزافی اینو بخرد. این به درسته؟ آمالیات یه تک کاغذی کهنه ترسوده که مالیاتی نداره، این فراموشی ایشان، بنابراین در عوضین مالیات شرط نیست. در همین رابطه نکته دیگری را هم یا جواب دوم را هم می فرماید. کتاب تنقیح جلد 2 صفحه 394 تا 96 کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 776 و 77 75 76 77 این تا به اینجا این مطلب رو که گفتیم، ایشان نکته دوم رو هم اضافه می فرمایند، فرمایند که گاهی مالی را آدم می خرد به خاطر یک غرض و هدفی، هرچند مورد علاقه کل فقرا نباشه، مثلا ادویه، داروها، اینو مورد علاقه عموم که الان نیست، منتها غرض عقلایی دارد، برای معالجه بیماری خرید و فروش می شود. این معامله درسته، هرچند یک تنافس عقلا به معنای اینی که مورد نیاز نوع مردم باشد نیست، معامله صحیحه. بنابراین در عوضین مالیت نوعیه شد نیست و هدف غرض اگر اخلایی باشد در مال برای صحت معامله کافی است و ادویه حکمش حکم ادواله، اولا برای تداوی، اشکالی ندارد. زهرتون انشالله میخونم بجزم. این مطلب رو ایشان فرمود، جواب سومی هم دارد که کامل بکنن، فرد میگن که گویا به ذهن شریف خودشان جا افتاده که این دوتا توجیه ممکنه اشکال داشته باشه، که برمیگردیم به حساب اشکال میرسیم انشاءالله. اما بر فرض که این دوتا اشکال قبول کنیم، دوتا توجیه رو قبول نکنیم، راه حل سوم داریم و آن استفاده از عمومات، عموم تجارتا انترازن و عموم اوفو بالعقود. این معامله بیعش درست نیست، اما عقد که هست، تجارت که هست، تجارت اهم از بیعه. مطلق معاوضه تجارت یا معاوضه ایست مانع شرعی هم که ندارد. قاعده سلطنت الناس مسلطون على اموالهم هم کمک میکنند، مانعی ندارد. این توجیه سومش جداً عالی است و همین است که ایشون می‌فرماید قطعاً یا فرض کن یا معاوضه مستقل است. ما چطوری در معاملات می‌گیم معاوضه مستقل داری که نه بیع نه اجاره است نه چیز دیگر، شرایط رو داشته باشد درسته. عفو بالعقود و تجارتاً عن ترازد شاملش میشه. توجیه سوم حرف اصلی رو بیان داشت، مطلب حل شد، بیع اول درسته.
خلاف معنای خود معنای خوبیه. ایشون حتی نکار رو هم معامله میکنه. برای وقتی گفت معامله شامل صلح و هبه و معاوضات دیگر هم که فرمودید میشه.
و اما دو سه دقیقه حوصله کنی که دو سه دقیقه دیتر شروع شده است. انشاءالله حوصله مثلا که یک تکه تفلمه مونده حیف بینم. اما دو تا توجیه اولی که ایشان فرمودن اون دو تا توجیه خالی از اشکال نیست که شاید ذهن شریف خودشان هم توجه داشته که توجیه سوم رو بیان فرمودن. اشکالی که درباره معامله شیء نادر انجام میگیرد مثل خرید دست خط پدر بزرگ، حقیقت مطلب این است که اون معامله یه قاعده رو دقت کنید، اون معامله معامله اوقلایی است. منظور از معامله اوقلاییه معامله ای نیست که مال در معرض نیازمندی عموم باشد. منظور از مثل نون در نونوایی و منظور از معامله اوقلاییه این است که اوقلا اون معامله رو خردمندانه بدونن. بنابراین بیع اشیایی که بهش میگیم اشیاء عتیقه یا یک کتاب های بسیار از قدیم که کاغذ پاره ایست و همینطور اشیایی که مشتری بسیار کمی دارد اما ارزش دارد و اوقلا میگن معامله اوقلایی است. درست خرید دست خط همانند خرید یک شیء عتیق است، ارزش اوقلایی است. و درباره اتجاه یا توجیه دوم که فرمودن غرض مالی که غرض اوقلایی داشته باشد و لو مالیت اوقلایی نداشته باشد درست است، مثل ادویه، اشکال این است که ادویه خودشان مالیت اوقلایی دارد. ملاک مالیت اوقلایی این است که خرید و فروش را اوقلا درست و خردمندانه بدونن. معنای اوقلایی یکی این نیست که اکثریت نیاز داشته باشد و الا معاملات فقط اختصاص پیدا می کند به چند قلم نون از نون و ای گوشتم ممکنه برای همه نباشه چون همه که پول ندارن که گوشت بخرن در اون فقط نون. بنابراین اگر معامله اوکلا این باشد که نمیتوان منتظر شد. مطلبی رو امام خمینی دارد سریع بگم. میفرماید که این مالیت در مدید که گفته شده شرط نیست. چرا؟ برای در همون کتاب به جلد 3 صفحه 8 میفرماید که ما ربما میبینیم کسی زمین کشاورزیش مورد هجوم موش قرار گرفته، موش های صحرایی. صاحب زمین اعلام میکند آقا هر کسی یه دونه موش بیارد من مثلا 1000 تومان میدم. مردم میان موشو میگیرن تا زمینشو از هجوم موش آزاد کنه. این اعلامو میکنن، مردم موش جمع میکنن میارن، آقا پول میدن. معامله موش درسته، معامله است درسته و اوکل مالیت اصلا ندارد، موش که مالیت ندارد. آمانه درسته این فرمایش ایشان امهلی این فرمایش ایشان با عرض ادب و احترام قطعا خالی از اشکال نیست. اولا این معامله در حقیقت دفع ضرره، معامله بیع نیست، اصلا معامله نیست، دفع ضرره. بر فرض که معامله باشد جعاله است، بیع نیست. اصلا در این مثال بخواهیم قید مالیت رو بذاریم راهی وجود ندارد. بنابراین معامله اول درست است تا به اینجا. دلیل اصلی ما هم عمومات تجارت و آفر بود و کلام تتمتون انشاءالله. پس فردا یه دونه حدیث هم سریع میخونم از عدد رسول الله اعظم کتاب ارشاد القلوب صفحه 149 می فرماید سلاس و خساب یود و رکوبه ها خیر و دنیا و آخره. الصبر و الشکر عند النعماء و الصبر عند الضراء و الدعاء عند البلاء. برای شاهدون حضرت رسول اکرم